جستجوی بیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری نیمه روز استیدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم می رحمت صافی پیش می برد. در این 60 دقیقه باز هم اعتراض زنان در کابل، صدای تیراندازی در جریان تظاهرات شنیده شده.
یک تعداد اجازه داده نشد اصلا که به گروپ اصلی وصل شدن و یک تعداد که در گروپ اصلی بود به شلیک پراگنده شدن.
خواسته های بانوان تا هنوز از سوی حکومت طالبان شنیده نشده. چرا؟
امروز ما را سرکوب بدن، از دست خالی ما بیترسن، ما آزادی میخواییم، ما کار میخواییم، ما نان میخواییم.
کار شاقه توسط کودکان خیابانی در ولایت فرا افزایش یافته.
مردم وضعیت اقتصادی خوب نداره و اونا باعث میشه که یا از کشور فرار کنه و یا هم اولادای خود به فروش برسانه و اکثریت از اونا حتی حاضر است که خودکشی کنه.
انتظار می رود که مقام های امریکایی و روسی در 10 جنوری در یک جلسه امنیتی با هم گفتگو کنند. در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه رادیو آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژعفر احمدی.
اشتراک کنندگان اعتراضای امروز در کابل میگویند که به اثر شلیک طالبان شماری از معترضان زخمی شدند. دو برادر افغان در برلین به خاطر چیزی که قتل ناموسی خواهرشان خوانده شده رسما متهم شدند و رئیس جمهور آمریکا لایحه بودجه دفاعی سال 2022 را امضا کرد. سلام، خوش آمدید. شماری از زنان و دختران در اعتراض به آنچه رفتار تبعیض آمیز حکومت طالبان با آنان خواندند به جاده های کابل برآمدند.
جهانی شاهد باشه که رئیس جمهور آینده افغانستان یک زن است. امروز ما را سرکوب بدن، از دست خالی ما میترسن، ما آزادی میخواییم، ما کار میخواییم، ما نان میخواییم. کار، نان، آزادی.
تمنا صدیقی یکی از معترضان امروز بر رادیو آزادی گفت که افراد طالبان با آنان خشونت کردند و دست به شلیک هم زدند. به گفته خانم صدیقی شماری از معترضان بر اثر شلیک طالبان زخمی شدند. تا حالا سخنگویان حکومت طالبان به درخواستهای رادیو آزادی برای تبصره در این مورد پاسخ ندادن. شماری از زنان دیروز هم طی گردهمایی از حکومت طالبان خواستند که زمینه کار و تحصیل زنان و دختران را فراهم کند. این در حالی است که به تازگی کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت که طالبان با دختران و زنان افغان رفتار مناسب نداشتند. حکومت طالبان گفته که زنان و دختران اجازه رفتن به سفرهای دور بدون محرم شرعی نخواهند داشت. دفتر سارنوالی برلین دو برادر افغان را به خاطر چیزی که قتل ناموسی خواهرشان خوانده شده رسما متهم کرد. با گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، دفتر سارنوالی برلین دیروز این موضوع را اعلام کرد. این مادر دو فرزند که 34 سال داشت را با خانواده‌اش چند سال پیش به جرمنی آمده بود. تحقیق کنندگان باور دارند که این زن 5 ماه پیش به خاطر نادیده گرفتن مقررات سختگیرانه در مورد رفتار زنان که در بسیاری از بخش‌های افغانستان نافذ است توسط برادرانش کشته شده. با گزارش دی پی این زن از همسر افغانش جدا شده بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده لایحه بودجه دفاعی سال 2022 را امضا کرد. در لایحه به ایجاد یک کمیسیون بررسی جنگ افغانستان هم مجوز داده می شود. قصر سفید دیروز خبر داد که رئیس جمهور بایدن بودجه دفاعی 770 میلیارد دلاری را که پیش از این از سوی هر دو مجلس کنگره آمریکا تصویب شده بود امضا کرد. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در اوایل ماه دسامبر با اکثریت قاطع برای تصویب بودجه دفاعی رأی مثبت دادند. کمیسیون ویژه ارزیابی جنگ افغانستان متشکل از 16 عضو جمهوری خواه و دموکرات است. این کمیسیون در جریان یک سال گزارش ابتداییش را در 3 سال گزارش نهاییش را تکمیل خواهد کرد. کمیسیون ارزیابی مکمل از طولانی ترین جنگ ایالات متحده در تاریخ را ارائه می کند و در مورد عملیات های آینده از تجربه ها و درس های استراتژیک و تکتیکی که از این جنگ آموخته شده سفارش می دهد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید که گفتگوها میان مسکو و واشنگتن روی مسائل امنیتی پس از تعطیلات سال نو میلادی برگزار خواهد شد. لاوروف گفته که روسیه می خواهد تا مقامهای نظامی کشورش در گفتگوها با ناتو شامل باشند. تنش‌های میان مسکو و واشنگتن بر سر استقرار نیروهای روسی در مرز با اوکراین زیاد افزایش یافته. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بر روسیه هشدار دادند که اگر بر اوکراین حمله کنند با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. مسکو میگوید که ناتو نباید اوکراین و گرجستان را که جمهوری های شوروی پیشین بودند شامل این پیمان کند. و الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد بلاروس طرح تعدیلات در قانون اساسی آن کشور را نشر کرد که بر اساس آن او می تواند تا سال 2035 در قدرت بماند. لوکاشنکو گفته که این تعدیلات در ماه فوریه سال آینده میلادی در همه پرسی مطرح خواهد شد. این پلان دیروز از سوی آژانس خبررسانی دولتی بلاروس و در وبسایت ریاست جمهوری آن کشور هم نشر شد. الکساندر لوکاشنکو در حال برای تعدیل قانون اساسی آن کشور تلاش می کند که جنجال پس از انتخابات سال 2020 هنوز حل نشده. او برنده این انتخابات اعلان شده اما مخالفان سیاسیش انتخابات را پر از تقلب خواندند و نتایج آن را رد کردند.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. شماره از زنان امروز در کابل به علت آنچه بی‌عدالتی اجتماعی و برخورد دوگانه حکومت طالبان میدانند دست به اعتراض زدند. معترضان شعار کار، نان و آزادی سر دادند و خواهان تشکیل حکومت قانونی شدند. شمار از زنان دیروز هم در یک نشست اعتراضی از حکومت طالبان خواستند تا برای زنان و دختران اجازه کار و آموزش داده شود. خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم، اما نخست از سر و صدای امروز معترضان بشنویم. اعتراض های امروز در کابل.
این صدای اعتراض زنان در کابل است که آنچه خودشان میگویند برای برابری اجتماعی و جلوگیری از برخورد تبعیض آمیز دست به اعتراض دادند. این زنان خواستار کار، نان و آزادی هستند و میگویند برای این خواست خود از سوی طالبان مورد خشونت قرار گرفتند. تمنا صدیقی که امروز در اعتراض شرکت کرده به رادیو آزادی میگوید اعتراض در سه منطقه کابل تحریزی شده بود، اما طالبان از آن جلوگیری کرده و به معترضان برخورد خشونت‌آمیز کردند. او افزود
قرار بود که سه مظاهره گردهمایی در دو نقطه مهم شهر کابل دایر شود که متاسفانه توسط طالبان با برخورد خشن این گردهمایی مواجه شد و همچنان کسایی که در گردهمایی اشتراک کرده بودند و میخواستن اشتراک کنند یک تعداد اجازه داده نشد اصلا که به گروپ اصلی وصل شوند و یک تعداد که در گروپ اصلی بود به شلیک پراگنده شدند که متاسفانه چند نفر زخم برداشته.
در ویدیوی منتشر شده از این اعتراض در شبکه‌های اجتماعی یکی از زنان معترض می‌گوید طالبان از دستان خالی آنان ترس دارند و آنان را سرکوب می‌کنند. صدای ویدیو را بشنوید.
امروز ما را سرکوب کردند، از دست خالی ما می‌ترسند. ما آزادی می‌خواهیم، ما کار می‌خواهیم، ما نان می‌خواهیم. کار، نان، آزادی.
خواستیم پاسخ طالبان را درباره اعتراض امروز زنان و برخورد خشونت آمیز در برابر آنان داشته باشیم. اما آنان به سوالات ما پاسخ ندادند. اعتراض زنان از نخستین روزهای حاکمیت طالبان آغاز شد. زنان همواره در این اعتراض‌ها خواستار حفظ حقوق اساسی‌شان شدند. از این میان برخوردهای خشونت آمیزی نیز گزارش شده است. دیروز دوشنبه نیز زنان در نشست اعتراضی حد از حکومت طالبان خواستند تا اجازه کار برای زنان و آموزش برای دختران را بدهند. این زنان که خود را اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان معرفی می‌کنند، در یک خانه با موقعیت نامعلوم گرد آمدند و تاکید کردند که به حاشیه راندن زنان از جامعه به معنی حاشیه راندن همه انسان‌ها است. آنان خواستار مشارکت سیاسیشان در حکومت شدند. این زنان که شمارشان به 20 تن می‌رسد، همه یک شعار سر می‌دهند که حذف زنان از جامعه ناممکن است. طالبان اما بدون توجه به خواستهای زنان، اصول جدیدی برای زنان وضع کردند که واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشته است. یکی از این اصول ممانعت سفر زنان بدون محرم است که دیدبان حقوق بشر آن را به معنی زندانی کردن زنان می‌داند. طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان دختران بالاتر از سن ششم و کار زنان در ادارات دولتی را منع کردند، اما گفتند به زودی این ممانعت ها برداشته می شود، وعده ای که پس از 4 ماه هنوز عملی نشده است.
اعتراض های شماره از زنان در کابل، آنها خانه دادن حق کار، آموزش و تشکیل آنچه حکومت قانونی میدانند شدند. بر اساس گزارش ها تیراندازی هم در تظاهرات امروز صورت گرفته. یکی از اشتراک کننده ها بر رادیو آزادی گفت که چند تن در این تیراندازی زخم برداشتند، اما تا هنوز این موضوع از سوی حکومت طالبان تایید نشده. گروه از بانوان در کابل دیروز هم اعتراض داشتند و از حکومت طالبان خواستند تا برای زنان و دختران حق کار، آموزش و مشارکت سیاسی در حکومت داده شود. گزارش در این مورد داریم پس از یک وقفه خیلی کوتاه.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
گروه از زنان در یک خانه در محل نامعلوم در کابل گرده هم آمدند و خوان آموزش، کار و مشارکت سیاسی در حکومت شدند. شمار آنها به حدود 20 تن می رسید و همه یک صدا شعار سر دادند و گفتند که حذف زنان و دختران از جامعه ناممکن است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از راضیه برومند، یکی از اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان، گزارش داده که خواسته های شبکه اش را این گونه از حکومت طالبان مطرح کرد.
بازگشایی مکاتب دخترانه در سراسر کشور، دادن حق کار و تحصیل برای زنان، تأمین امنیت و رعایت حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی، دادن سهم فعال به زنان در بدنه حکومت.
پس از سقوط کابل به دست طالبان در 24 اسد امسال، اعتراض‌های زیاد از سوی زنان و دختران در افغانستان صورت گرفته. دادن حق کار، آموزش و مشارکت سیاسی از خواستهای اصلی بانوان معترض بوده. طالبان تا اکنون هیچ راهکار را برای کار و آموزش دختران و زنان اعلام نکردند، اما می گویند که برای تمامی بانوان بر اساس شریعت اسلامی حق داده می شود. در حکومت طالبان هیچ زن حضور ندارد. آنها همچنان وزارت امور زنان را با اعلام کابینه سرپرستشان حذف کردند. در یکی از موارد شیخ عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که تحصیل مختلط پسران و دختران در نهادهای تحصیلی افغانستان پس از این ممکن نخواهد بود.
چه مخلوط تعلیم دا باید ختم شد؟
تحصیل مخلوط باید پایان یابد. گزینه های زیادی برای آن وجود دارد. یکی این که در صورت امکان باید جای دختران و پسران از هم جدا شود. اگر این کار ممکن نبود باید زمان درس جدا شود. اگر این هم امکان پذیر نباشد باید محل درس تقسیم شود.
دادن حق کار و آموزش برای زنان و دختران از خواسته های اصلی جامعه جهانی از حکومت طالبان به شمار می رود. ایالات متحده آمریکا می گوید که حمایت از زنان و دختران در افغانستان از اولویت های آن کشور است. کمالا هارس معاون رئیس جمهور امریکا به تازگی گفته است تا جایی که آنها می دانند طالبان با دختران و زنان در افغانستان رفتار مناسب نداشتند. با گفته هارس، امریکا طالبان را زیر نظر دارد تا اطمینان حاصل کند که از زنان و دختران پشتیبانی می شود. این اظهارات در حال صورت می گیرد که حکومت طالبان روز شنبه امین هفته گفت پس از این برای زنان و دختران اجازه رفتن به سفرهای دور بدون محرم شرعی دادن نمی شود. این محدودیت بر زنان که در فاصله تقریبا 70 کیلومتری در نظر گرفته شده واکنش های زیاد را به امراه داشته است. هیدر بار معاون امور زنان در دیدبان جهانی حقوق بشر این تصمیم را نشانه زندانی شدن زنان افغان خوانده، اما حکومت طالبان این اظهارات دیدبان حقوق بشر را تبلیغات تحریک آمیز عنوان کرده است.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. یک شنبه ها ساعت 1:30 به صورت زنده، این بحث پنج شنبه ها هم ساعت 1:30 نشر می شود.
ساعت حالا 1:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیش از آن که بپردازیم به سایر گزارش ها از افغانستان و جهان، رویدادهای اقتصادی.
بانک مرکزی افغانستان میگوید در سال مالی 1400 بیش از 1.7 میلیارد افغانی بانکنوت‌های فرسوده و کهنه جمع‌آوری و از بین برده شده است. حسیب نوری سخنگوی این بانک امروز به رادیو آزادی گفت جمع‌آوری و از بین بردن بانکنوت‌های فرسوده همچنان ادامه دارد. آقای نوری میگوید مردم باید در حفظ و نگهداری بانکنوت‌های افغانی توجه بیشتر داشته باشند. این در حالی است که افزایش بانکنوت‌های فرسوده و کهنه در کابل با انتقادات مردم مواجه شده است. شماره باشنده‌های کابل میگویند در این اواخر بانکنوت‌های افغانی به خصوص 10 افغانی، 20 افغانی و 50 افغانی خیلی فرسوده شده و استفاده از آنها در معاملات مشکل زا شده است. مستوفیت ولایت سرپل میگوید در سال جاری مالی 128 میلیون افغانی عواید از این ولایت جمع آوری شده است. مولوی محمد صادق حکیمی رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت از مجموع این پول 62 میلیون افغانیان پس از تحولات اخیر از سوی حکومت طالبان جمع آوری شده است. آقای حکیمی میگوید بیشتر این عواید از نهادهای مربوط به مستوفیت، ریاست معدن، مدیریت ترانسپورت، ریاست زراعت، ریاست عدلیه، مدیریت ترانسپورت و ریاست کار امور اجتماعی جمع آوری شده است. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 103 افغانی و 67 پول، 1 یورو 113 افغانی و 35 پول، 1 پوند انگلیسی 130 افغانی و 61 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1213 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول و 1000 روپیه پاکستانی 544 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. پیش از آن که به سایر تحولات در افغانستان بپردازیم، یکی از مسائل جهانی که خبرساز شده، انتظار می رود که مقام های آمریکایی و روسی در دهم ماه جنوری سال آینده در یک جلسه امنیتی با هم گفتگو کنند. حدود 13 روز دیگر. سخنگوی قصر سفید گفته که تنش‌ها در مورد اوکراین میان دو کشور محور اصلی گفتگوهای این نشست را تشکیل خواهد داد. همچنان قرار است روسیه در ماه جنوری 2022 جلسه جداگانه را با مقام‌های ناتو نیز برگزار کند. فرشته نگار جزئیات می‌دهد.
یک مقام قصر سفید میگوید که مقام های آمریکایی و روسی در یک جلسه امنیتی در مورد تنش های روزافزون بر سر اوکراین گفتگو خواهند کرد. انتظار می رود که این جلسه در 10 جنوری برگزار شود. سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز گذشته به خبرگزاری های فرانسه و رویترز گفته که مذاکرات دو جانبه میان واشنگتن و مسکو در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای و اوکراین متمرکز خواهد بود. پیش از این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تایید کرد که مذاکرات بین کشورش و آمریکا برای بحث در مورد مسائل امنیتی پس از تجلیل از جشن کریسمس ارتودکس روسیه در 7 جنوری برگزار خواهد شد. سخنگوی قصر سفید میگوید که زمانی که دو کشور برای گفتگو دور یک میز نشستند روسیه می تواند نگرانی های خود را مطرح کند و همچنین طرف آمریکا نگرانی های خود را در مورد فعالیت های روسیه ابراز خواهد کرد. به گفته این مقام موارد وجود خواهد داشت که در آن پیشرفت صورت خواهد گرفت و همچنین نکات وجود خواهد داشت که در مورد آن اختلاف نظر به میان خواهد آمد. این مقام گفته که احتمالاً می رود که مقام های روسیه در 12 جنوری با مقام های ناتو هم دیدار کنند و در یک دیدار جداگانه روسیه با مقام های سازمان امنیت و همکاری اروپا که شامل آمریکا و متحدان اروپایی آن است در 13 جنوری گفتگو خواهند کرد. روسیه نشست با ناتو را مهم خوانده اما بر حضور مقام های نظامی تاکید کرده. تا هنوز تاریخ دقیق برگزاری نشست روشن نشده. قرار است که در این نشست در موارد مختلف از جمله افزایش حضور نیروهای روسی در نزدیک مرز اوکراین و درخواست کرملین برای خاتمه گسترش حضور ناتو در شرق اروپا و همکاری نظامی با کشورهای مثل اوکراین، گرجستان و موارد دیگر بحث شود. اگر نشست شورای ناتو روسیه طبق پیشنهاد یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو برگزار شود، اولین نشست این شورا در 2.5 سال اخیر خواهد بود. نشست میان مقام‌های آمریکایی و روسیه و همچنان روسیه و ناتو در حال برنامه‌ریزی شده که واشنگتن و متحدان اروپاییان مسکو را به تهدید حمله احتمالی بر اوکراین متهم می‌کنند. روسیه در 2014 به جزیره کریمیا را از خاک اوکراین به قلمرو خود وصل کرد و همچنین مسکو به حمایت از جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین متهم است که در جنگ 8 ساله علیه نیروهای اوکراینی می‌جنگند. روسیه قصد حمله بر اوکراین را انکار کرده و در عوض اوکراین و ناتو را به اقدامات تحریک‌آمیز متهم کرده است. آمریکا و متحدان اروپاییش گفتند که در صورت حمله روسیه بر اوکراین، مسکو با تحریم‌های شدید اقتصادی روبرو خواهد شد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازدی مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار اتوقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
در این روزها انجام کار شاقت توسط کودکان خیابانی در ولایت فرا بیشتر به چشم می‌خورد. این کودکان معمولاً دست فروشی می‌کنند و یا کار شاقه انجام می دهند. بسیاری از این کودکان ناناوران خانواده های فقیرشان هستند و همچنان از درس و آموزش بدور ماندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
موسا کودکی است که 4 سال قبل پدرش را از دست داد و خود مسئولیت سنگین تامین خانواده 5 نفره را به دوش گرفت. موسای 10 ساله از صبح تا شام زباله‌دانی های شهر فرا را جستجو می کند تا اشیای با ارزش و قابل فروش را پیدا کند و از پول هم برای خانواده هش غذا تهیه کند.
کمک سر مجبوریت لرمورا را بزن تشکر که مختب هم نوید زلت از دنور پسکناریم مورا را بس به بازار که اشکر چون
اقارب موسا که در تامین مخارج خانواده گاگا با هو کمک می کنند از حکومت و نهادهای مدد رسان خواهان کمک با موسا و دیگر کودکان کارگرند. محمد قاسم که پسر خاله پدر موسا هست برادو آزادی گفت
و دی دیر سرم لیده لیده شایی نداری داره و نسل و پنزه کاله کشتی مرسوی دی بس داغ مشر زوی دی چلور رو ندی و داغ انجوان و زندگی دی تاولی دلا بس دی در دیر مشکلات سر اخته دی مسی سا دی سر کمکو که چی دی درست و درست پاری غسی.
در شهر فرا صدا کودک مانند موسا مصروف جمعوری زباله هند و یا کار شاقه می کنند. شماره از آنها که با رادیو آزادی صحبت کرده هم از سختی های زندگی می گویند و این که مجبورند برای پیشبرد زندگی خانواده هایشان کار کنند.
اشخال چلو من اطلاع لازلت کار دیم بکور مصرف زپیده کن مطبط نزد من یک کار
زکارتون آخر زنو کاری شد زکارتون آخر چلو
یا اوس پرشات نسته اول سره و اوس به کارونه سره خراب سی خپل رنوی کار کې زو په کور کې هم لاس نه پاره خپل روز درسو په کې درسو نه چی شي د کور مسته کې کوم کار کې دوس په سره به دا خداش
ما تا کار نه کوم را کوم غري به کو یو ګوله ډوډۍ نه خپل ګوله ډوډۍ دی چې دا سره کار کې نه کار ته راځو یو سنه په دوس غري راځي ما د کور ما شي ځای باندې د ډوډۍ دی چې شي ګران سره کار باندې نه دی ولنه سره شي دا سیم دی ولا شي هم نه کوي او تاسو مینه سپایدا کو کې غري به کو چا و چې نه وته
فقر و بیکاری از عوامل اصلی افزایش کودکان کارگر در فراخ است. فعالان جامعه مدنی این ولایت میگویند که فقر و بیکاری باعث شده تا خانواده ها حتی اطفالشان را به فروش برسانند. عبدالجبار جبران، فعال مدنی در فرا.
ای تنها در فرا نیست، در اکثریت ولایت های افغانستان مردم وضعیت اقتصادی خوب نداره و اونا باعث میشه که یا از کشور فرار کنه و یا هم اولادای خود به فروش برسانه و اکثریت از اونا حتی حاضر است که خودکشی کنه و خودکشی هم کرده. یونیسف و اکثریت موسسات دیگه خواهشمندیم که به وضعیت اقتصادی مردم توجه کنه تا ما از این بحران اقتصادی بیرون شیم.
هرچند آمار رسمی از افزایش کودکان خیابانی در فرا در دست نیست، اما ریاست کار و امور اجتماعی فرا که پس از 4 ماه دوباره فعالیتش را اثر گرفته میگوید که تلاش‌های آنها برای بازگشایی پرورشگاه اطفال و جلب کمک از سوی نهادهای حمایت کننده برای اطفال خیابانی در این ولایت اثر گرفته شده است. عارف ایوبی رئیس کار و امور اجتماعی فرا برای آزادی گفت:
ما پلان داریم که دوباره پرورشگاه را فعال بسازیم و همچنان در خصوص اطفال خیابانی و اطفالی که مربوط به خانواده های بی‌بضاعت هستند اینا را تشخیص بکنیم و سروی نماییم و مؤسسات کمک کننده خارجی مثل یونیسف، هل با اینا دوباره شریک بسازیم که برای این اطفال کمک های بشر دوستانه را توضیح بکنند.
این صوف یا صندوق حمایت اطفال سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بد زندگی کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. همچنان سازمان غذای جهان گفته است که بیش از 3 میلیون کودک افغان با کمبود شدید غذا روبرو هستند و فقر و گرسنگی زندگی بیش از 1 میلیون آنها را تهدید می کند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. در نیمه دوم تکرار برنامه بحث 25 دقیقه را هم فراموش نکنین. حالا برخی پیام هایی که شنونده ها در پیامگیر رادیو آزادی گذاشتند.
پیام ها و نظریات شما.
ملک زاده هستم از ولایت پروان. نه منیش یک انسان با تعصب نی، منیش یک انسان اخلاقگر نی، منیش یک مسلمان، منیش یک افغان. همی کمک هایی که طرف جامعه بین المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده با خصوص با ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، کدامن، مست پروان، نمایندگی از پروان گپ میزنم. من خودم در سنه حاضر هستم، میبینم که با تعصب قومی توزیع میشه و این تحت تسلط برادران طالبان توضیح میشه. این ظلم است، این یک وحشت است. این به عنوان یک مسلمان میگویم، نه به عنوان یک کسی که در اینجا اخلال بکنم تعبیر به میان بیارم.
از ولایت هلمند گپ میزنم. یک نظر دارم به حساب بر امارت اسلامی افغانستان. امارت اسلامی بعض نظرهای مردم باید بپذیره، بعض با مردم همکاری داشته باشه، کمی پول منجمد شده اینا آزاد شده و یک اندازه خبر شده و ملا شده او بر رسمیات اینا را بشناشه.
جیلونی سم یکی از فرماندهای سابق دولت است. از ما محترم
پنج موماش ما ماندم. ما مسترم میخوایم کمی میگه ای جامعه بین ملل چرا خمی میما شما مردم دادم یک گرای هر شب دستش بکنیم مردم از گوشنگی میمورد.
پیام شما نظر شماست.
شنونده عزیز سپاسگزار هستیم از هر یکتان که تا این دم با ما همراه هستید. حالا ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها را بشنیم که جعفر احمدی پیشکش میکند.
شماری از زنان و دختران در اعتراض به آنچه رفتار تبعیض‌آمیز حکومت طالبان با آنان خواندند امروز به جاده های کابل برآمدند. دفتر سارنوالی برلین دو برادر افغان را به خاطر چیزی که قتل ناموسی خواهرشان خوانده شده رسما متهم کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا لایحه بودجه دفاعی سال 2022 را امضا کرد. در لایحه به ایجاد یک کمیسیون بررسی جنگ افغانستان هم مجوز داده می شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید که گفتگوها میان مسکو و واشنگتن روی مسائل امنیتی پس از تعطیلات سال نو میلادی برگزار خواهد شد. و الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد بلاروس طرح تعدیلات در قانون اساسی آن کشور را نشر کرد که بر اساس آن او می تواند تا سال 2035 در قدرت بماند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میرحمت صافی همکار بخش فنی ما. حالا هم نوبت نشر برنامه بحث 25 دقیقه است و دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روز و اوقاتتان بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این بحث رادیو آزادی را با همکاری تکنیکی طاهر روشان برایتان تقدیم میکنم. حملات راکتی اخیر پاکستان بر ولایت کنر و پاسخ متقابل نیروهای طالبان در چند روز اخیر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های محلی و بین المللی داشت. ویدیوهای از این آتشباری متقابل در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر شد. باشندگان کنر هفته گذشته گفتند که نیروهای پاکستانی ده‌ها مرمی توپ و راکت بر ولسوالی‌های سرکانو، شلتن و برخی دیگر مناطق پرتاب کردند. اگرچه مردم محل در کنر گفتند که آتشباری پاکستان خسارات جانی و مالی به جا گذاشته، ولی آمار دقیق هنوز در دست نیست. وزارت دفاع طالبان گفت که حملات نیروهای پاکستانی بی پاسخ نمانده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت گفت حتی اگر یک موشک از آن طرف آمده باشد، از این طرف پاسخ داده شده است. طالبان گفتند که آنها خواهان حسن همجواری اند، ولی اگر سرزمینشان مورد تهاجم قرار گیرد بی تفاوت مانده نمی توانند. سوال ما ایست که چه باعث شد که نیروهای پاکستانی به آتشباری خود به مناطق سرحدی افغانستان حتی در زمان حاکمیت طالبان نیز ادامه دهند؟ گفته می شود که طالبان روابط بسیار نزدیک با پاکستان داشتند. در حکومت سابق اختلافات میان کابل و اسلام آباد بیشتر عیان بود و چنین آتشباری ها هم هر از گاهی صورت می گرفت. مهمانان برنامه اند احمد خان اندر، کارشناس مسائل سیاسی که از طریق تلفن با ما وصل هستند، و زردشت شمس دیپلمات سابق که آنها هم با ما وصل هستند، و احمد الله خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی که با ما در استودیو هستند. از مهمانان خود تشکر میکنیم. آقای شمس، سوال اول ما از شماست، چی باعث شد که پاکستان یک بار دیگر و آن هم در ایام زمامداری طالبان با آتشباری خود به مناطق سرحدی ادامه بدهد؟ بفرمایید.
تشکر سرور صاحب. به نظر من این موضوع سابقه دارد و مربوط میشه به اقدامات قبلی پاکستان که طوری که شما گفتین قبلا هم که تهاجم جریان داشت. حملات راکتی نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند، حمایت دوامدار از خشونت در افغانستان و در سابق حمایت طالبان در مقابل حکومت قبلی افغانستان، تمامی کوشش ها و سیاست های تهاجمی پاکستان بود که بتوانه دیورنده یا خط دیورنده یک حیثیت سرحدی بین المللی ببخشه. و این موضوع هم یکی از عمده ترین جنجال های بود که با حکومت قبلی با پاکستان باش، بعد از موضوع حمایت طالبان که پاکستان حمایت میکردن، این موضوع هم یعنی یک جنجال بزرگ بود. پاکستان امی کوشش ها و تلاش ها را میکنه فعلا، در حالی که پاکستان نسبت به قبلی اگر ما بگویم که در 75 سال گذشته فعلا فکر میکنه که این موضوع در موقف قوی قرار داره، ولی باز هم ایل تهدید فکر میکنه، چون افغانستان هیچ وقت این خط به رسمیت نشناخته. تمامی کوشش هایشان امی است. البته دلایلش یا بهانه بگویم، بهانه امیره چی میکنه که خوی تی تی پی است و طالبای پاکستانی است و داعش است و فلان و فلستان است، اینی تنها بهانه گیری است. اما اصل هدفشان امی بود که حملات راکتی و سیم خاردار دیگه موضوعات کوشش های هستن که بتوانه که دیورنده رسمیت ببخشه.
تشکر شمس صاحب. اندر صاحب، نظر شما چیست که چه باعث شده که چنین حملات بر خاک افغانستان از سوی نیروهای پاکستانی و آن هم در حاکمیت طالبان ادامه پیدا کنه؟
سلام محترم سرور صاحب، با شما و مهمانان عزیزتان و همچنان شنوندگان گرامی رادیوتان تقدیم می نمایم.
تشکر و علیکم سلام.
ببینین، به تاریخ گذشته شان نمیرم، اما گفته می تونیم که بعد از اینکه در سال 1991 وقت قرارداد این خط منحوس دیورند تکمیل شده، پاکستان با بسیار هیجانی مسائل افغانستان را دنبال آمده و در جنگ داخلی و جنگ های افغانستان دستای مستقیم داشته، که این به خاطر از تا همین موضوع خط دیورند قسمی که میمانتان گفت به شکل از اشکال بالای افغانا و افغانای آن طرف خط بر رسمیت بشناسند، که هرگز این خواب از جواب پوره نخواهد شدن. اما شما گفتین که با دولت قبلی مشکل داشت و با دولت طالبان نیست. نه خیر، دولت قبلی هم از مجاهدین بودند که همیشان تحت تاثیر همین آیسای پاکستان و دولت پاکستان تربیت شده بودند و بودند. پاکستان هرگز نمیخواهد که در افغانستان یک دولت قوی افغانی باشد. برای از اونها منافع ملیشان مهم است و اهداف استخباراتیشان مهم است.
اندر صاحب ببخشید، اندر صاحب، چرا مثلا پاکستان یک دولت باثبات افغانستان نخواهد، در حالی که روابط تجارتی، روابط فرهنگی و دیگر روابط با کابل داره و یکی از بازارهای مهمش میتونه افغانستان باشه و تجارت هم میان دو کشور پیوند ناگسستنی داره. به این موضوع بیشتر میپردازیم. همکار بخش مشال آقای احمدالله با ما در استودیو هستند. همکار عزیز، چی باعث شد که پاکستان و آن هم در زیر حاکمیت طالبان یک بار دیگر به آتشباری خود به مناطق سرحدی افغانستان ادامه بده؟ شما پشتو صحبت کنین، فکر میکنم بیشتر هم شنوندگان ما میفهمن.
مننه. بالکل، تاسو څنګه خبر وکړل چې طالبان وروستم پاکستان؟ نو که اول موږ دا وګورو، پاکستان او د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ چې د نومبر په 9 باندې د کم د طالبان په مرسته چې کومه دزبندی اعلان کړله، نو هغه د دسمبر تر 10 پورې و. خو چې کله د دسمبر تر 10 نیټه وروسته یو ځل بیا پاکستان چې کم دی کابل موږ ګورو، په 14 د دسمبر باندې یو خبر راغې چې دغه ډرون برید، خو طالبان ویل چې نه، دغه ډرون برید نه و، دا د پاکستان لخوا د توغندي چې کوم دی غره اورل شوی و. مولوی فقید محمد چې دی ویل هغه په نخه کړی دی، خو هغه خو بچ پاتې شو پکې. نو دغه حالات دي چې پاکستان کله طالبانو چې کله د دسمبر په 10 ویل چې ډزبندي هغه یو طرفه ختمولو اعلان یې وکړو، نو پاکستان د اولی ورځې نه دا خبره کوي چې منګه دا توغندی زکه ورو چې د اغاړینه اول په منګ باندې حمله کیږي. د دې کې څومره رښتیاوالې ده دا خو معلومات لکه نشته، خو د پاکستان د ریس چې کم ده، نو هغه وی چې کله د اغاړینه یو ډز وشي، تحریک طالبان الته پټنځاینه لري، په کونړ کې لري، په جلال آباد کې هغه وی لري، دغه شان نور شمالي جنوبي وزیرستان چې کمی پولی لګیدلې افغانستان سره، نو دوی وی چې کله د کونړ د طرف نه منګ باندې ډز وشي، دغه چې کم د 14 دسمبر دغه حمله و، مولوی فقیر محمد چې پاکستان حکومت وی چې دغه منګ ته مطلوب دی دغه کس، نو د اغه وجه نه دی چې کله حمله وشي یا ډز وشي په منګ باندې، نو بیرته منګ جوابي حق لرو چې منګ په اغه باندې دغه ګولې وورو اوان شو یا نور دا چې کوم توغندې دي. نو پاکستان د اولی ورځې نه دا دریز دی، کده پاکستان فوز دی، کده خیبر پختونخوا حکومت دی، نیاله وزیر دی او ک نور پاکستانی چارواکي دي، نو اغه دا خبره کوي چې اول حمله چې دغه د افغانستان لخوا کیږي، نو ځکه منګ لګیا بیا منګ مجبور شو منګ دغه توغندې پورو وورو.
اگر پاکستان ادعا میکنه یا مقامات پاکستانی که حملات از خاک افغانستان در اون طرف سرحد صورت میگیره، معمولا شاید حملاتی باشه که در مناطق صورت گرفته باشه که طالبان یا حکومت طالبان در اونجا تسلط نداشته باشه، حملات از هر دو طرف صورت میگیره، اما افغانستان در گذشته کدام آتشباری به سوی پاکستان نکرده؟ ایره شما چطور تحلیل میکنید؟ در هر صورتش اگر چنین حملات صورت میگیره، امکان داره از طریق گفتگو حل شوه. آتشباری یک نقض آشکار از حاکمیت یک دولت است و مردم میبینن که سر خانه‌هایشون فایر میشه و مردم تلف میشن.
خبر داده وست که منگو گرون طالبانو لخوا چکم بیانون رازیون آقای داوی چی دا پاکستان لخوا چکم توغندی و رولکی گونو جوابی کاروائی منگا کهو طالبان لگه ده ادام کهی، او اغلت زایی خلکم دا خبری کردی چی بلکل ده خواهم پی بیرتا دزی کیگی، خو منگ نپیگو چی دای کم زی التولی خود پاکستان لخوا دیر زیاد توغندی را و رولکیگی. خو پاکستان کله نه چې طالبان په حکومت کې راغلي دو ما چې څنګه ویل ویله چې کله دغه لوزنامه ختم شوی نو د اغه وروسته پاکستان یو ځل بیا شروع کړی ده، او کدا وګورو دا د وست نه دی دا د کرزی د
هدف شما از لوزنامه امو آتش بس است؟ آتش بس که در
نه 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 آتش بس نه د تحریک طالبان پاکستان سره چې کوم موعده وشول نو د اغه وروسته کدا وګورو دا د کرزی د وخت نه د حمله پاکستان چې د توغندی په وری او د اغه وخت نه د پاکستان حکومت هم دا دریز دي چې څنګه ما ویل ویله چې د اغه اړینه په منګ باندې ډز وشو، نو موږ مجبور یو چې خپل دفاع وکړو. او ځکه پاکستان دا بار بار دا تور پوری کوي چې افغانستان تحریک طالبان پاکستان مشرانو ته زینو ورکړی دی، کوم الله فضل الله غوی په 2013 کې په ډرون برید کې په کونړ کې هغه او وشتل شو مولای فقیر محمد الته د نور د غشانت پاکستانی طالبانو مشران چې دی، نو پاکستان د کرزی وخت کې یا د غینو وروسته د اشرف غنی په وخت کې نو پاکستان دا حمله نه دی ودرولی، او هغه همیشه هم دا خبره کوي چې موږ زکه کوو چې د اغه اړینه کېږي. وز د طالبان حکومت چې راغی او همدا خبره هم کېدل چې طالبان حکومت راغی کېدی شي، خو پاکستان د نه هم د دسمبر نه راپدې که وګورینو دا حمله یو ځل بیا شروع کړی دی، او هغه وجه دا چې تحریک طالبان پاکستان لخوا د غډزبندی چې کومه ده هغه ماته کړلې شو، نو هغه وی پاکستان اوسوي چې د اغه اړینه حمله کیږي، نو ځکه دا کارونه چې دا روان دي.
تشکر. شمس صاحب نظر شما چیست که آیا همی میانجیگری که میان کابل و طالبان پاکستانی و اسلام آباد جریان داشت و عدم موافقتش سبب شده که اردوی پاکستان یک بار دیگر با آتش باری ادامه بده، یا مشکلات عمیق‌تری دیگر است مثل امتداد یا حصارکشی و عدم توافق سر خط دیورند؟
به نظر من اینی دلیل و اینی بهانه پاکستان قبلی هم بود، اما ما که با پاکستان مذاکرات داشتیم و دوامدار، چون ما در سفارت بودم و طوری که احمد صد گفت امی موضوع، یعنی بگویم در هفته چندین حملات صورت می گرفت هر دو طرف، چون فشار سر حکومت افغانستان بود و در هر منطقه باز افغانستان اردوی افغانستان هم جواب می دادن، باز پاکستان هم شکایت یا داشته شکایت کثیر ارسال می شود از هر دو طرف. موضوع قسم است که منطق افغانستانی بود که وقتی که شما میگین که مثلا در یک ماه صدها حملات صورت میگرفت، یکی از رهبرای طالبای پاکستانی یا کسایی که مخالف پاکستان هستن دیگر مسلح، اونا ما ارقام ازشان خواستیم در مذاکرات به سطح بالا، در سطح رؤسای اپراسیون نظامی، در سطح مشاور امنیت و دیگران وزیران که می آمدن، پاکستان هیچ وقت این ارقام رای نکردن. احمد گفتن
ببخشید سیار زیاد
وقت بتین
وقت میتون امی مذاکرات در کدام سال صورت گرفته میان شما و
این دوامدار ای وقتی که مسئولین امنیتی می آمدن پاکستان یا پاکستانی ها می رفتن کابل، خب اینی موضوعات مطرح می شود. یعنی ما گفتم که بعد از اینکه حمایت طالبان پاکستان اونا را حمایت می کردن، بعد از این موضوع دومین در سطح موضوعات قرار داشت، یعنی یک جنجال بزرگ بود بین افغانستان و پاکستان. موضوع اینی بود که پاکستان بهانه گیری می کرد که اینجا از اینجا حمله صورت می گیرد. باز ما گفتم که خب در جواب شما صدها را فایر می کنین، در او یک طالب کشته نمیشه. اینال ای چه قسم است و خانه مردم عام در او تلف میشه، برش زیان اقتصادی و مالی میرسه و جانی میرسه. اینال اینی دلیل صحیح نبود و این منطق صحیح نبود. ما میفهمیدیم که پاکستان یک وضعیت و یک تشنج در این مناطق ایجاد میکنه که برای سیم خاردار هم وضعیت مناسب چی کنه، به امریکایی بگه، به خارجی بگه که من مجبور هستم اینجا سیم خاردار را نصب کنم. و در نهایت هدفشان همی بود که به امو خطا یک رسمیت ببخشه.
تشکر شمس صاحب. آقای اندر، نظر شما چیست که آیا واقعا وقتی که نیروهای پاکستانی سر مناطق سرحدی افغانستان آتشباری میکنه واقعا مخالفین خوده که در اونجا پناه گرفتن طبق گزارش ها یا ادعای خودشان هدف قرار میده یا هدف دیگه داره؟
ببین پاکستان هدفشان در این وقتا بسیاری دیپلمات های ما را واضح ساختن. هدف پاکستان واضح است که اونا 12 ماده را در وقت کرزی و در وقت اشرف غنی به حکومت افغانستان داده بودن که 2-3 ماده شان افشا شده. یک ماده شان با رسمیت شناختن خط نامنهاد دیورند است و ماده دومش که برای جا بسیار مهم است دوستی افغانستان و رابط افغانستان با هندوستان باید ضعیف باشد. و همچنان شما می فهمید که اونا بسیار دستنازی میکنه، حتی به دولت افغانستان پیشنهاد داده بود که سیاسین افغانستان در میدیا افغانستان باید به ضد پاکستان صحبت نکنه. خب این حرف دیگه است. میم در طول این جنگ 45 ساله افغانستان، پاکستان بسیار بی‌شرمانه در بسیاری از جاها از خط نامنهاد دیورند قطعاتشان پیش آمدن و همچنان در کنر در چندین مرحله که اینا بمبار نمودن و راکت پرانی نمودن، حتی خواستن و کوشش نمودن، حتی کردن توزیع تذکره یا مکات رویتشان به مردم افغانستان بدن. اونا اهداف بسیار خصمانه دارد در مقابل افغانستان که متاسفانه جاسوسای هم داشته باشد، اما از دولت افغانستان ما خواهشمندیم که شاید این درویگی یا روی دوگانی پاکستان را شناخته باشد که از یک طرف با جهانیان لابیگری میکند تا که حکومت ما را به رسمیت بشناسد و با مردم افغانستان کمک‌های بشردوستانه جمع آوری کند، از طرف دیگر مردم ما را بمبارد میکند و راکت میزند. اگر اینا از طالبای خود مشکل دارد، در حالی که ای طالبا را خود آیسای جور نمودن و یک پروژه است که از طرف انگلیس و پاکستان در این منطقه پیش میرن.
اندر صاحب، اظهاراتتان قابل بحث است. تشکر از نظر شما. مشکل سرحدات طوری که مراکز علمی هم نوشته هایی دارند و بحث هایی کردند، یک مشکل است که از زمان استعمار باقی مانده. خط دیورند پاکستان او را خط بین المللی تلقی میکنه و طرف افغانستان تا بال او خط قبول نکده. سردمداران حکومت افغانستان در ادوار مختلف بحث هایی در این مورد با طرف پاکستانی داشتند. محمد عمر داودزی، نماینده خاص سابق افغانستان در امور پاکستان، در این اواخر یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی داشت و درباره مشکلات سرحد و خواسته های پاکستان با ما توضیحات دادن که او را با هم میشنویم.
دلیل استعفای ما می بود که ما به جناب کرزی صاحب گفتم که ما با مؤخرین سرحد کوشش های خود رفتم. او کشور چند تا تقاضا داره که او را ما پورا کرده نمیتونیم.
چه تقاضایی داره که شما در موردش صحبت کردین؟
چندین مورد است، بعضن 6 بوده، بعضن حدود 12 مورد بوده، ولی دو مورد بسیار مهم بوده. یکی امو به رسمیت شناختن خط دیورند، ولی هرگز تو مستقیما نمی گفتن که بیاین شما خط دیورند را به رسمیت بشناسید. چرا؟ از لحاظ دیپلماسی اگر اونا می گفتن که شما بیاین خط دیورند را به رسمیت بشناسید، معنی این بود که دیورند یک خط متنازعه است و ما او را به رسمیت نمی شناسیم و اونا قبول می کنن که ما به رسمیت نمی شناسیم. با او خاطر با الفاظ متفاوت و با یک شرح تفهیم میکردن که مسئله دیورند باید حل شود. این یکی. دومش در قسمت روابط افغانستان و هندوستان بود، یعنی با اون سطح که بعضی دوستا بزرگا قبلا گفتن که میگفتن که روابط بین المللی افغانستان باید زیر کنترل پاکستان باشه، با اون شکل نبوده، ولی میگفتن که روابط کابل با دهلی باید با مشوره و تفاهم پاکستان باشه، خصوصا روابط نظامی و در عرصه امنیتی.
اظهارات محمد عمر داودزئی نماینده سابق خاص افغانستان در امور پاکستان شنیدیم. از همکار خود احمد الله خان میپرسم شما چه نظر دارین که حصارکشی سر خط دیورند آیا واقعا برای جلوگیری از رفت آمد تروریست‌ها بین دو کشور است یا اسلام آباد سعی میکنه که یک واقعیت در روی زمین ایجاد کنه؟
سروری صاحب خبر دادا چې دوه خبرې دی لکه پاکستان که موږ د فوز او د حکومت بیانونو ته وګورو نو هغه دا وایي چې په 2018 کال کې کله د کټاری یا د اغزن تار لګولي شروع کړل نو دا غي دا دریزو چې د اغه اړې نه کم کسان راوړي کغه بغیر د اسناد او یا د کم ترهګر ته چې دا غي اشاره و طالبانو ته چې دا راوړي نو د دې مخه به ونی سو او څو وخت مخکې یو څو میاشتې مخکې د پاکستان فوج چې کم خبري اعلان بوتل تورخم تولته او بیا بریفینګ ورکون اغي ویله اتیانه 15% پورې منګ پدې کې کامیاب شوی د اغزن تار د لګولو د وجنه چې 90% لګول شوی لا 10% وسم پاتې د وای په پراتون کې کال کې به دا پوره کوي چې دا اغه اړې نه په منګ باندې حمله کم شوی دي اغه اړې نه د ترهګر راته چې کوم دی هغه موږ د اغزن تار د وجنه لکه د هغې مخنیوي کې موږ کامیاب شوي وو. یو خوا خو پاکستان فوز او د حکومت دا دریز لري، بلخوا تر څو پورې چې زمکه خبره ده نو بالکل دا اغزن تار لګولو مقصد هم د پاکستان هم دا د یو مقصد چې کوم غټ دی چې دا سرحد په رسمي توګه باندې وپېژندل شي، چې هغوی دا وایي چې دا ډیورنډ چې افغانستان تر اوسه نه مني دا کرخه، او پاکستان بار بار دا خبره کوي چې دا کرخه چې دا رسمي ده، د دې تار لګولو د دې هر څه په شا باندې د پاکستان یو وجه عمدقه ده چې دا په میت سره دا او پیجندل شي نړیواله ټولنه ته دا نړیواله ته دا خودل شي. او بلخوا که موږ د پاکستان کې چې کم دا د دفاعي چارو کارپوهان دی لکه شمس صاحب مول خبره وکړه دا دفاعي چارو کارپوهان دا خبره کوي په پاکستان کې د افغانستان لخوا د راشي موږ ته دړکې راکې اغه یعنی کړه غي مخکینه فوز او کیا وس طالبانو چې کم په دغه ګوښته کې کم دغه غزن تاریخ ولر کړو نو دوی موږ له دړکې راکې خو دوی صرف په خله خبره و کې موږ جواب ورکو او جواب څور کو موږ دغه شانتي لکه دا کم حمله شې دی دا پیو کو یا الته چې کم کسانی موږ په نه خکونو د پاکستان براله دا خبره د سیاسي چارو د دفاعي چارو پوهان چې دی اغه دا خبره کوي نو دوی وایي چې افغانستان سره موږ په دې وخت یا په تیر وختونو کې مرسته کړې نو په کار دي چې د اغه اړین موږ ته دومره سخت ریاکشن مخې ترانه شي خو چې کله د اغه اړین ریاکشن راځي نو دوی بیا وایي موږ سره حل دقه یو راسره دي نو دوی وایي موږ به اغزن تارم لګو لکه شیخ رشید چې بل ورځ بیان ورکو اغه ویل چې دی اغزن تار لګولو چې کم دغه دا به طالبانو سره موږ په شریک به وس لګو طالبانو لخوا لا څه جواب نه درغلی خو پاکستان د کورونو چارو وزیر دا بیان ورکو مطلب دا چې کې دی خبرې به شوي چې دومره غي غټ بیان ورکي خو طالبانو اغه د غغزن تار چې کوم اغه لري کړو نو وس شیخ رشید دا وایي چې دا به موږ په شریک باندې لګو خبرې وسره زمنګ رواني دي او شویم دي نو راتلون کې وخت کې به دا معلومیږي چې آیا تر کم هدف پورې خو ما غستاسو خبره چې دا دوانه ده چې پاکستان نړۍ ته دا وایي چې موږ د خلکو مخه نیولو لپاره ترهګرو خو بلخوا د پاکستان یو مقصد پکې عمده هم دی چې موږ دا تار ولګو دا سرحد په رسمي توګه باندې وپیژندل شي.
تشکر احمد الله. شمس صاحب سوال اخیر ما از شماست، در صورت موجودیت چنین مشکلات پیچیده رابطه آینده افغانستان و پاکستان شما چطور پیش بینی میکنین؟ نظر اندر صاحب هم میخوام بفرمایید.
به نظر شما گفتین افغانستان و پاکستان، چون طالبان رو نگفتین، حکومت افغانستان اگر یک حکومت ملی باشه و مدافع منافع ملی باشه اینی یک جنجال بزرگ است برای حکومت هر حکومت افغانستان. اگر طالبان هم به طرف دفاع از منافع ملی افغانستان اینا در نظر داشته باشه و به از زور رو اقدامات کنه با پاکستان مواجه میشه. ما دیدیم همین ویدیوهایی که از مناطق آمد در حالی که صفوفشان است، اونا از مرکز برشان دستور نداده شده و حتی شاید یعنی برش چیزم گفته شده که چرا شما یک قسم اظهارات داشتین یا یک قسم اقدامات کردین، ولی اونا هم مکلف میشه و در آینده اگر ثبات پیدا کنه این حکومت مجبور میشه که از خواستای مردم بجا بیاورد. به نظر ما در نزدیکترین فرصت در آینده روابط افغانستان پاکستان به بهبود پیدا نمی کنه و دلیلش همی است که پاکستان در این بخش تهاجمی پیش می روه. ما مثال برای ما که ما به پاکستانی ها می دادیم که ما می خواهیم که به طرف وقت الحضرت ظاهرشاه بریم، افغانستان به هیچ وجه این خطه به رسمیت نمی شناسه، اما افغانستان نمیخواد که در این بخش خشونت هم پیدا کنه یا تشنج هم پیدا کنه. یعنی یک موضوع است که وقتی که حل نشده با می در انگلیسی که میگه که استیتس کو امیر همی قسم حفظ کنیم، ما هم خشونت یا تشنج پیدا نمی کنیم، شما هم نکنین، اما پاکستان برعکس آن امی
تشکر شمسه
خشونت یا تشنج برانگیز بود اقدامات انجام دادن. وقتی که این اقدامات انجام میده، طالبان هم مجبور میشه که تقابل ایجاد کنه.
تشکر. طوری که شما گفتین، اگر زمامداران حکومت افغانستان گفته باشند که ما خواستار ادامه استتسکو یا حالت فعلی هستیم، باز دیگه امی حصارکشی و این مسائل امکان داره اقدامات تحریک‌آمیز تلقی شود. اندر صاحب، نظر شما چیست که در آینده رابط کابل و اسلام آباد چطور میبینین در سایه چنین تنش‌های سرحدی؟ بفرمایید. چند دقیقه محدودی داریم، بفرمایید.
تشکر. ببینین، بدبختانه همسایه که ما در این جغرافیه داریم، ما ایره تغییر و چنج کردن نمیتونیم. خداوند برای ما در این جغرافیه داده، بنان ما باید یک سیاست خارجی درست در مقابل همسایه ها، بخصوص پاکستان و ایران، که ما با آنها مسائل کلتوری و هم زبان هستیم، شریک هستیم و رابطه بسیار نزدیک داریم. بنان این مسئله از طریق یک دیپلماسی و یک سیاست خوب خارجی که متاسفانه در این آخر دولت‌های ما نداشته در قبال سرحدهای ما، و موضوع خط نامنهاد دیارن، این مربوط تنها به مردم این طرف خط نمیشه، مردم آن طرف خط که شما میبینین که تنظیم یا جنبش پیتیم پشنها بسیار به شدت با پاکستانی ها مقابله میکنند و این خط را میخواید که به رسمیت نشناسند. و متاسفانه که احمد الله خان مهمان شما این خط را سرحد خوان، و یک افغان هیچگاهی را باید سرحد نخوانه. یک خط نامنهاد است که قسم که شمسد گفت به مقصد محافظش میکنیم، اما منتظر باشیم تا حکومت افغانستان با پای ساده و دیپلماسی خارجی و به خصوصا در قبال سرحدات ما باید داشته.
تشکر هم داشتم. شنوندگان عزیز، وقت بحث میزگرد ما در اینجا و پایان میرسه. از مهمانان عزیز خود همکارم در بخش مشال احمد الله خان، از دیپلمات سابق زردشت شمس و از کارشناس مسائل سیاسی احمد خان اندر تشکر میکنیم. تا هفته آینده و بحثی دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشیم.
گفتم دل بی قرار دارم چکنم، یک یار در این دیار دارم چکنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوار دی بپیش اغیارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید دره اش سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم.
ایار برو نالا و زاری تا کل، دیوانه نشو گلم گذاری تا کل.
دیوانه نیم لب من جان آمد، فریاد که دلبرم پشیمان آمد.
ای عاشق بی قرار درد تو بخور، او
شوری ده هوای نباری در من باشیده ای تخم بی قراری در من در مونه تراشی داری بابا نوهی لدل خراشی داری برگرد و نرم یا و تم سازم شد.